درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می‌کنیم و جلسه 151 درس مثنوی رو با غزل شماره 72 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی آغاز می‌کنیم. چه گوهری تو که کس را به کف بهای تو نیست، جهان چه دارد در کف که آن عطای تو نیست. سزای آن که زید بی رخ تو زین بتر است، سزای بنده مده گرچه او سزای تو نیست. نثار خاک تو خواهم به هر دمی دل و جان، که خاک بر سر جانی که خاک پای تو نیست. مبارک است هوای تو بر همه مرغان، چه نامبارک مرغی که در هوای تو نیست. میان موج حوادث هر آن که استاده است، به آشنا نرهد چون که آشنای تو نیست. کرانه نیست ثنا و ثناگران تو را، کدام ذره که سرگشته ثنای تو نیست. نظیر آن که نظامی به نظم میگوید جفا مکن، که مرا طاقت جفای تو نیست. غزلی بسیار زیبا از حیث لفظ و مضمون. اما با سر سخن خیش شویم و بریم سراغ مثنوی. در اواخر دفتر اول هستیم، در داستان گفتن پیغامبر به گوش رکابدار امیرالمؤمنین علی که کشتن علی بر دست تو خواهد بود. در این داستان هستیم. چند بیت پایانی بحث گذشته این بود که مولانا میخواست بگوید که نظام آفرینش اینطور است که از زد زد پدید می آید، که زد زدها زدها آید پدید، در سویدا نور دایم آفرید. جنگ پیغمبر مدار صلح شد، صلح این آخر زمان زان جنگ بود. صد هزاران سر بریدان دل ستان، تا امان یابد سر اهل جهان. باغبان زان می برد شاخ مضر، تا بیابد نخل قامتها و بر. می کند از باغ دانا آن حشیش، تا نماید باغ و میوه خرمیش. می کند دندان بد را آن طبیب، تا رهد از درد و بیماری حبیب. در این ابیات با مثالهای مختلف پدید آمدن نور در تاریکی رو مثال میزنه، پدید آمدن صلح رو از جنگ میگه و پدید آمدن شاخ و برگ رو بعد از بریده شدن شاخه ها میگه، پدید آمدن خرمی باغ رو بعد از کنده شدن علف های هرز میگه و رهایی از درد رو بعد از کنده شدن دندان. انواع مثال ها رو میزنه. این بیتی که حالا میخونم بیت اول بحث امروز ماست، 3871. بس زیادت ها درون نقص هاست، مر شهیدان را حیات اندر فناست. در واقع جمع‌بندی این مثال هایی که زده، از نقص زیادتی پدید میاد، آنچنان که حیات ابدی شهید بعد از فنا شدن جسمانی اوست، که مضمون روشن و آشنایی است نزد ما. بعد میگوید چون بریده گشت حلق روزخار، یرزقونه فرهینه شد گوار. میگه وقتی کسی شهید میشه، گلوی او بریده میشه، این حلق گلوی روزی خارش بریده میشه، حلق رزق خارش بریده میشه. بله، این قطع میشه، اما یک نعمت بزرگتری نصیب او میشه. اون همون نعمتی است که خدا در قرآن گفته لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، آیه 169 و 170 سوره آل عمران، که خداوند میفرماید که خیال نکنید، تصور نکنید کسانی که در راه خدا کشته میشن اینا مرده هستن، زندن اینا نزد پروردگار خودشون یرزقون، روزی داده میشون، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، شادند، خوشحالند از اون چیزی که خدا از فضل خودش به اونا عطا میکنه. مولانا این یرزقون و فرحین رو که آخر آیه اول و اول آیه دوم بوده گرفته، آورده در مصرع دوم، چون بریده گشت حلق روزخار، یرزقون فرحین شد گوار. میگه درسته که دیگه از طریق این گلوی جسمانی این تغذیه نمیشه، ولی یک رزق بالاتری به او داده میشه که همون رزق یرزقون فرحین است که خدا در قرآن گفته اون گواراشون میشه. شد گوار یعنی دلچسبشون میشه و مطلوبشون میشه، بهشون عطا میشه. چون بریده گشت حلق روزخار، یرزقونه فرهینه شد گوار. بعد چون بحث همین پدید آمدن زد از زده، حالا یه مفهوم دیگری رم اینجا عرضه میکنه که چندین بار تا حالا گفته، از این به بعد هم در مثنوی مکرر میکنه، اون رو ملاحظه میفرمایید. میگه حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افزون گشت فضل. حلق انسان چون ببرد هین ببین، تا چه زاید کن قیاس آن برین. حلق سالس زاید و تیمار او، شربت حق باشد و انوار او. میگوید که وقتی این گلوی حیوانی بریده بشه، گلوی انسانی روییده میشه و موجب برکت میشه، فضل افزون میشه. حلق حیوان چون بریده شد به عدل، اگر در یک جایی گلوی حیوان به درستی بریده بشه، حالا این به عدل هم به معنای اینی که بر موازین عدالت، هم به معنای اینی که بر طبق اون قاعده‌ای که باید ذبح صورت بگیره. حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افزون گشت فضل. چه اتفاقی میفته؟ حیوان ذبح میشه، انسان از گوشت او میخوره، رشد میکنه، به جای یک حلق حیوانی یک حلق انسانی رشد میکنه، یعنی تبدیل میشه این ماده حیوانی به یک ماده انسانی، یک فضیلتی پدید میاد. اون فضیلت سخن گفتن در انسان که از گلوی انسان این هنر تولید میشه، در حالی که چنین هنری در حلق حیوان نیست. پس از فنای اولی یک کمالی در دومی پدید میاد. حالا میگه که این سیر رو دنبال کن. اگه یه جایی هم دیدی که حلق انسان بریده شد، بدون که این مقدمه یک پله بالاتر و یک کمال برتره. حلق انسان چون ببرد، هین ببین تا چه زاید، کن قیاس آن برین. مقایسه کن حلق انسان رو با حیوان، از این مقایسه نتیجه بگیر که اگر در مرحله بعد انسان هم در راه کمال و تکامل فانی بشه، یک مرحله بالاتری در انتظار اوست که همان یرزقون فرهین است که قبلا گفت، که گفت چون بریده گشت حلق روزخار، یرزقون فرهین شد گوار. حالا میگه حلق انسان چون ببرد، هین ببین تا چه زاید، ببین چه نتیجه گرفته میشه. ما نمیدونیم اونجا چه مقامیه، نمیتونیم تصور بکنیم چون بالاتر از دنیای محسوسه، ولی میتونیم مقایسه بکنیم. بعضی وقتا در آزمایش‌های فیزیکی در یه محدوده‌ای پدیده‌ها قابل تجربه هستن، اینا رو آزمایش میکنن، منحنیش رو رسم میکنن، بعد این منحنی رو ادامه میدن. در یک جاهایی که دیگه امکان تجربه نیست، همون روال منحنی رو که ادامه میدن، میگن اگه این اتفاق بیفته نتیجه این خواهد شد. بر روال اون چه قابل تجربه بوده، اون چه که قابل تجربه نیست، از روی روند حوادث حدس میزنن. این رو به فرنگی بهش میگن اکستراپولیشن، میشه بهش بگیم که برونیابی، یعنی بیرون از محدوده تجربه شما میتونی حدس بزنی که چه اتفاقی میفته. این عیناً همین صحبت مولاناست که حالا میبینی رابطه بین بریده شدن حلق حیوان و تکاملی که پیدا میشه در حلق انسان. همینم برای انسان قیاس بگیر برای عالم بالاتر. حلق ثالث زاید و تیمار او، شربت حق باشد و انوار او. میگه حالا در مقایسه با اون دوتا حلقی که ما اسم بردیم، حلق حیوان و حلق انسان، یک حلق ثالث، گلوی سومی پدید میاد. این گلوی ثالث تیمارش یعنی خورشش، نان خورشش به قول قدما چیه؟ شربت حقه، شربت حقه و انوار حقه. اونجا دیگه نون و گوشت و آب و دانه نیست. تیمار این حلق ثالث که در مرحله بالاتری پدید میاد، شربت حق باشد و انوار او. تیمار به معنی پرستاری و نوازش و مراقبت شخص، در روزگار ما بیشتر برای اسب به کار میره که تیمار میکنن اسب رو، ولی معناش وسیع تره، معناش هر گونه پرستاری و مواظبته. تو این معنایی که مولانا اینجا آورده نزدیک هست به معنایی که نزل و نزول در قرآن آمده، که اون به همین معناست، به معنای همین تیماریست که اینجا مولانا به کار برده. در بیت بعدی میگوید که حلق ببریده خورد شربت، ولی حلق از لارسته مرده در بلی. میگه حالا کسی اشکال نکنه که گلوی بریده چطور شربت حق میتونه بخوره. بله، حلق ببریده خورد شربت، گلوی بریده میتونه شربت بخوره، اما اون چه گلویه، چه حلقیه؟ حلق از لارسته مرده در بلی. میگه اون حلقیه که از لا گذشته باشه و به الا رسیده باشه. برگردیم به کلمه توحید، لا اله الا الله. عبور از لا یعنی عبور از عبودیت هرچه غیر خداست. حلق از لا رسته یعنی از لا اله گذشته. مرده در بلی، اون حلقی که بر سر عهدی که با خدا بسته و قالو بلا گفته الستو به ربکم قالو بلا، این قالو بلایی که در قرآن هست که آشکارترین بیان عهد و پیمان بین خدا و بندگان او هست و پیمان گرفتن خدا از بندگان هست به توحید الهی، این رو میگن عهد الست. و این بلی که اینجا اومده مرده در بلی، اشاره به اون قالو بلای قرآنه. بلا همون بلیه، میگوید یک گلویی که از لا رسته باشه و فانی شده باشه در بلی، یعنی در عهدی که با خدا بسته فانی شده باشه. بس کنه دون همت کوته بنان، تا کیت باشد حیات جان بنان. زان نداری میوه ای مانند بید، کاب رو بردی پی نان سپید. بعد مولانا اینجا یک عتاب و خطابی میکنه به خودش و به دیگران، مخاطب قرار میده دیگران رو، میگوید ای کوتاه همتان، ای کوتاه دستان. بنان یعنی انگشتان، یعنی کسانی که همتتون کوتاهه، بس کنید. تا کیت باشد حیات جان بنان، بس کنه دون همت کوته بنان. تا کیت باشد حیات جان بنان، تا کی میخوای فقط از این نان تغذیه بکنی؟ جان تو یک رزق و روزی دیگری هم لازم داره، اما تو در اثر دون همتی تغذیه جان خودت رو محدود و منحصر کردی به نان. زان نداری میوه ای مانند بید، کاب رو بردی پی نان سپید. میدانی چرا مثل درخت بید بی میوه هستی، بی ثمری؟ برای اینکه همش دنبال نانی، این افق دیدت از نان فراتر نرفته. نان سپید دیگه، نان سپید، تو آبروی خودت رو به خاطر نان سپید از دست دادی، آبروت سر نون گذاشتی، جونت رو با نون معاوضه کردی و غیر نان به جانت چیزی ندادی، یعنی از این عالم طبیعت بالاتر نرفتی. گر ندارد صبر زینان جان حس، کیمیا را گیر و زرگردان تو مس. اگر صبر ندارد جان تو از این نان، یعنی اگر نمیتونی تحمل کنی کنار گذاشتن این نان رو، اگه میبینی خیلی وابسته هستی به این لذت‌های طبیعی، گر ندارد صبر زین نان جان حس، اگر این حیات حیوانی تو تحمل این که این غذای طبیعی و لذت‌های طبیعی رو یه قدری محدود بکنه نداره، باید بری یک کیمیایی پیدا بکنی این مس وجود رو طلا بکنی، باید یک دست ارادتی به یک مربی اخلاق بدی و خودت رو با تربیت او تربیت بکنی. گر ندارد صبر زین نان جان حس، کیمیا را گیر و زرگردان تو مس. جامشویی کرد خواهی ای فلان، رو مگردان از محله گازران. میگه هر کی بخواد لباسش شسته بشه، تمیز بشه، قصد جامشویی داشته باشه، باید بره به محله گازران. گازر یعنی شوینده لباس. حالا خوشت نمیاد از محله گازران، راهش دوره، چاره ای نیست. اگه میخوای لباسات تمیز بشه، باید ورداری ببری اونجا، بدی بشورن لباساتو، و بالاخره به قول علما التزام به شیء التزام به لوازم شیعه. اگه آدم یه چیزی رو خواست باید لوازم اون رو هم فراهم بکنه. نمیشه شما بخوای بری روی پشت بام اما نردبون رو لازم ندونی. التزام به اولی التزام به دومیه. اینجا هم همینه میگه جامعه شویی کرد خواهی ای فلان رو مگردان از محله گازران. باید بری اون محله. گرچه نان بشکست مر روزه ای ترا در شکست بند پیچ و برترا. چون شکست بند آمد دست او پس رفو باشد یقین اشکست او. میگه درسته که نان باعث میشه که روزه تو شکسته بشه، روزت باطل بشه، این نان این عیبو داره، ولی تو از این روز شکسته شدن خودت خیلی ناراحت نباش. یک کسی هست اون شکسته بنده، برو دنبال اون شکسته بند. در شکسته بند پیچ و برترا، از سطح نان بیا بالاتر، دست نیاز دراز کن به سوی خدایی که شکسته بنده. اینجا مراد از شکسته بند کسیه که استخوان شکسته رو جوش میده. این روش میگن جبر در عربی، یا جابر العزم الکثیر که در دعاهای ما آمده، خطاب به خدا با این مصرع ارتباط داره. عزم کثیر، کثیر با سین، یعنی استخوان شکسته. جابر عزم کثیر یعنی جبران کننده شکستگی استخوان. ای خدایی که استخوان شکسته رو جوش میدی و جبران میکنی. جبر استخوان شکسته یعنی شکسته بندی. و خدای جبار یه معناش خدای صاحب جبروته یعنی قدرت، یه معناش هم خدای جبران کننده است یعنی خدای شکسته بند. همین مطلبی که مولانا میگه. میخوام این نکته رو گفته باشم که چرا شکسته بند رو برای اشاره به خدا به کار میبره. گرچه نان بشکست مر روزه ای تو را در شکسته بند پیچ و برترا. در شکسته بند پیچیدن یعنی دنبال شکسته بند رفتن. در یه چیزی پیچیدن یعنی به دنبال اون بودن و اصرار کردن بر سر او. گفت در شعر مپیچو در فن او، یعنی خیلی ور نرو، خیلی اصرار نکن، خیلی تأکید نکن. حالا اینجا بگی بکن در شکست بند پیچو برترا. چون شکست بند آمد دست او پس رفو باشد یقین اشکست او. میگه چون دست خدا دست شکست بندیه، دست ترمیمه، دست جبرانه. هر نقصی که باشه دست خدا در کار بیاد اون نقص رو تبدیل به کمال میکنه. مثل آدم شکست بندی که استخوان شکسته رو وقتی که به دست اومیدی اون رو ترمیم میکنه. دست خدا هم دست شکسته بنده، دست جبرانه. چون شکسته بند آمد دست او پس رفو باشد یقین اشکسته او. چون این دستی اون جایی که یه چیزی را میشکنه بدون که باید، یعنی اون شکست شکست نیست، اون گسیختگی نیست، ترمیمه، رفوه. رفو رو نقطه مقابل شکستگی میاره. میگه دست خدای شکسته بند هر جا شکستگی ایجاد کرد بدون که اونجا رفو میکنه و ترمیمه. گر تو آن را بشکنی گوید بیا تو درستش کن نداری دست و پا. میگه اگه تو دست خودت رو بشکنی یا یه دستی رو بشکنی خدا به تو میگه که بیا ببین میتونی درستش کنی، بیا تو درستش کن. تو که دست و پا نداری چطور میخوای دست شکسته رو ترمیم کنی و جوش بدی، رفو کنی؟ کاری از دستت بر نمیاد. گر تو آن را بشکنی گوید بیا تو درستش کن. نداری دست و پا، معلومه نمیتونی. پس شکستن حق او باشد که او مر شکست گشته را داند رفو. این مقام، مقام تو نیست، مقام خداست، مقام اون شکست بنده یا مقام اون پیر و مرشد و مراد و معلم و مربیه که نفسش نفس خداییه، اونم شکست بنده. شکست بندی کار پیغمبره، کار امامه. پس شکستن حق او باشد که او مر شکست گشته را داند رفو. آن که داند دوخت او داند درید، هر چه را بفروخت نیکوتر خرید. میگه اون کسی که یک لباسی رو دوخته اون بهتر از بقیه بلده که این لباس رو پاره کنه، کوکاشو باز بکنه. یک کسی که یه موتوری رو سوار کرده، یک دستگاهی رو جمع کرده، به قول مکانیکا بسته، این آدم راحت‌تر میتونه اینو بازش کنه چون مسلطه، میدونه چی کار کرده. آن که داند دوخت او داند درید، مهندسی معکوسش رو خوب بلده، چون خودش درست کرده خودش هم میتونه عکسش رو عمل بکنه. هر چرا بفروخت نیکوتر خرید. خدا اینطوره که توی این بازار معامله چیزی رو که فروخته بعد همون رو بهتر میخره، با یه قیمت بیشتری میخره. اگر به یکی گفت برو میدان دفاع از حق و شهید شو، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا جان رو از شهید جان برکف میخره اما به قیمت بهشت. و تو این معامله خدا یه چیزی رو که بفروشه بهترش رو میخره، یعنی تو این معامله سود گیره اون کسی میاد که با خدا معامله بکنه. مولانا اینو میخواد بگه. خانه را ویران کند زیر و زبر، پی به یک ساعت کند معمورتر. یه خانه ای رو زیر و زبر میکنه، ویران میکنه، اما به یک لحظه در اندک مدتی پی این خونه رو، پایه این خونه و شالوده این خونه رو محکمتر، معمورتر، آبادتر، بهتر میسازه. مثل بدن ویران میشه ولی یک کمال روحی پدید میاد برای انسان. خانه را ویران کند زیر و زبر، پی به یک ساعت کند معمورتر. گر یکی را سر ببرد از بدن، صد هزاران سر برآرد در زمان. میگه یکیو وقتی که سر میبره از بدن، قضای الهی، تقدیر الهی وقتی سبب میشه که یک سری از بدنی جدا بشه، نتیجهش این میشه که صد هزار سر در زمانه بلند میشه. یعنی یکی میفته صد هزار برمیخیزه. این قاعده الهیه که در هستی و در جامعه جاریه که یک شکستگی یک چنین ترمیمی داره، چنین جبرانی داره و یک چنین معامله‌ایه. این درسته که یه جایی میبینی یه جامعه‌ای گسیخته میشه، پاره میشه، ولی از این پارگی‌ها هزار دوختن‌ها پدید میاد، جبران میشه. چند بیت بعدی رو با هم میخونم برای اینکه یه بسته معنایی که یه بحثی لازم داره. میگه گر نفرمودی قصاصی بر جنات، یا نگفتی فی القصاص آمد حیات، مرکرا زهره بودی تا اوز خد بر اسیر حکم حق تیغی زند. زان که داند هر که چشمش را گشود، کان کشنده سخره تقدیر بود. هر که آن تقدیر طوق او شدی، بر سر فرزند هم تیغی زدی. رو بترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. ما اول این ابیات رو معنا میکنیم، بعد یه توضیحی و نقدگونهی درباره اونا عرض میکنیم. در بیت اول میگوید، یعنی بیت 3888، میگوید گر نفرمودی قصاصی بر جنات، یا نگفتی فی القصاص آمد حیات، مرکرا زهره بودی تا اوز خد بر اسیر حکم حق تیغی زند. جنات جمع جانیه، جانی یعنی جنایت کننده، یعنی مجرم، یعنی قاتل. میگه خدا اگر قصاص رو بر قاتل واجب نکرده بود، خود خدا دستور نداده بود و در قرآن نگفته بود که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، نگفته بود که کشنده رو بکشید و قصاص بکنید. اگه خدا خودش دستور نداده بود و نگفته بود که فی القصاص آمد حیات، مرکرا زهره بودی تا اوز خد بر اسیر و حکم حق تیغی زند. میگه اگه خدا همچین دستوری نداده بود، هیچ کس جرأت نداشت که قاتل رو بکشه. حق نداشت کسی قاتل رو بکشه، چون قاتل اسیر حکم حق بوده، خودش اختیاری نداشته. این مقدر بوده، این اراده الهی بوده که اینجا کار میکرده. این مثل یک ابزاری بوده که مقصر نیست. دفعه قبلم این بحث کردیم، گفتیم اگه کسی با یک چاقویی یکی دیگر رو بکشه، با یه شمشیر یکی دیگر رو بکشه، کسی شمشیر رو ملامت نمی کنه، کسی شمشیر رو نمی شکنه، چون شمشیر گناهی نداره، شمشیر ابزار بوده، آلت فعل بوده. اونی که اراده کرده و تصمیم گرفته که شمشیر نبوده. مولانا در این ابیات آدم ها رو مثل شمشیرها، مثل چاقوها، اسیر حکم حق معرفی میکنه. میگه علت این که ما قاتلها رو مجازات میکنیم و حکم قصاص رو بر اونها جاری میکنیم، اینی که خدا گفته این کارو بکن. اگه خدا نگفته بود، گر نفرمودی قصاصی بر جنات، یا نگفتی فی القصاص آمد حیات، مرکرا زهره بودی که جگر این کارو داشت، که جرأت این کارو داشت تا اوز خد، یعنی از خود، یعنی از پیش خود بر اسیر حکم حق تیغی زند. این قاتل اسیر حکم حق بوده، یعنی مقهور اراده حق بوده. کی حق داره به این تیغ بزنه و شمشیر بزنه، گردن اینو بزنه؟ زان که داند هر که چشمش را گشود، کان کشنده سخره تقدیر بود. میگه روشنه، هر کی چشمشو واکنه کور نباشه، بخواد حقیقتو ببینه، میفهمه که این قاتل سخره تقدیره. سخره اینجا یعنی رام در دست تقدیر، مسخر یعنی تحت تسلط، یعنی در تسخیر تقدیره. هر کی هر کاری کرده میکنه، این در تسخیر تقدیر الهی این کار رو میکنه. هر که آن تقدیر طوق او شدی، بر سر فرزند هم تیغی زدی. میگه حالا قاتلی که یه آدم بیگانه رو میکشه که هیچی، تقدیر الهی اگر تعلق بگیره آدم بچه خودش هم میکشه. لابد اشاره به قصه حضرت ابراهیم و اسماعیل میکنه، بعید نیست که این تقدیر حکم الهیه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، میخواد همون حرفو بزنه که نوبت قبلم یه ابیاتی رو میگفت، هر کاری تو این دنیا میشه به اراده الهیه، هیچ موجودی نیست که مستقل از اراده الهی خودش اراده‌ای داشته باشه. پس هر که آن تقدیر طوق او شدی، یعنی هر کی این زنجیر تقدیر الهی به گردنش بسته شد، این کارش به جایی میرسه که تیغ بر میداره سر فرزند خودش هم میبره. حالا چون اینجوره، رو بترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. میگوید ماها همه عاجزیم، ناتوانیم در برابر دام حکم. حکم یعنی حکم الهی. اگر حکم الهی بر این رفته باشد که یک کسی یک کاری بکنه، کسی با اون حکم الهی نمیتونه مقابله بکنه. ما چون پیش دام حکم عاجز هستیم، پس نباید به آدمای بد طعنه بزنیم. رو بترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. این توضیح این ابیات بود. اما یه بحثی لازم داره. ممکنه خیلی هم طبیعیه که کسی با خوندن این ابیات بگه پس اگه این طوره دیگه جایی برای اختیار انسان نمیمونه. اگه این طوره که قاتلی قتلی مرتکب شده، ما بگیم این تقدیر الهی بوده و این قاتل اسیر حکم الهی بوده، عاجز بوده در دام حکم به تعبیر مولانا، پس دیگه چه ملامتی، چه جای مجازاتی. خیلی چیزای دیگه اینجا در هم می‌ریزه. این تفکر که مولانا اینجا مطرح می‌کنه، یه تفکری است که در عالم اسلام سابقه داره. از همون ابتدای ظهور اسلام که آیات قرآن مطرح شد و مسلمان‌ها با هم دیگه بحث و مباحثه می‌کردند در فهم معانی آیات و تفسیر افعال و صفات الهی، دو تا فکر در مقابل هم قرار گرفت. یه فکر مبتنی بود بر تعظیم خدا، یه فکر دیگه مبتنی بود بر تنزیه خدا. فکر تعظیم خدا یعنی این فکر که ما هرچی قدرت در طبیعت، همه رو بگیریم از همه موجودات بدیم به خدا، بگیم فقط خداست، هرچی هست از اوست، به او تعلق داره، هیچ موجودی در برابر خدا صاحب هیچ قدرتی نیست. خلاصه همه هیچ کارن تو این دنیا و فقط خداست که یکیه و همه کار است. این حرف درستی البته، چون اگه یک کسی غیر خدا مستقل از خدا خودش یه چیزی بدونه و یک کاری بدونه، این شرکه. در این حرفی نی. پس تعظیم خدا یعنی این که همه چیز رو از خدا بدانیم، خدا رو تا میتونیم بزرگ بداریم و بزرگ بدانیم. این انگیزه، این اندیشه که مبنای درستی هم داره، سبب شد تا یک عده‌ای که در تاریخ اسلام تفکرشون به تفکر اشعری موسوم شد و به اونا اشاعره گفتن، این عده بیان و معتقد بشن که هر جایی هر اتفاقی که میفته اون خداست که در اونجا داره عمل میکنه و غیر خدا هیچ کار است، یه مجرایی هن بقیه، مثل شما جوی و نهر و جدول و اینا که درست میکنین. جوی و جدول که کاری نیست، اون آبی که درون این جوی و جدول جریان داره و عبور میکنه اون کار سازه. در مجاری امور طبیعت غیر اراده الهی و قدرت الهی چیزی جریان نداره. این تفکر اشعری است. نیت اینها از این تفکر اینه که هرچی میتونن قدرت الهی رو بالا ببرن. در مقابل اینا یه عده‌ای پیدا شدن گفتن که خدا همونطور که عظیمه، همونطور که قدیره، منزه هم هست، سبحان هم هست، قدوس هم هست، پاک هم هست. اینجوری که شما میگین هر کاری که هر کی بکنه، ولو اینکه گناه باشه، ولو اینکه خطا باشه، ولو اینکه ظلم باشه، باید همه اینا رو به پای خدا بنویسیم. یعنی شما میایین یه جایش رو درست کنین، یه جای دیگه‌ش رو خراب میکنین. شما برای اینکه نبادا دایره قدرت خدا محدود بشه و دست خدا بسته باشه به اصطلاح، اینقدر این دایره رو وسعت میدید که ما باید قبول بکنیم که هر جایی ظلمی، جنایتی، گناهی اتفاق میفته اونم کار خداست، در حالی که این با تنزیه منافات داره. تنزیه یعنی پاک دانستن خدا. شما میاید و بد و خوب، خیر و شر، هر چی تو این دنیا اتفاق میفته به خدا نسبت میدید، بعدم میگید که اگه غیر از این باشه قدرت خدا لطمه میخوره. نه، اینطور نیست. شما فعل شری که بندگان خدا مرتکب میشن این رو نباید به خدا نسبت بدید. اونا در مقابل چی میگفتن؟ میگفتن اصلا خوبی و بدی چیه؟ خوبی و بدی چیه؟ تو که اومدی میگی این کار خوبه، این کار بده، خدا کار بد نمیکنه، خدا کارای خوب میکنه، کارای بد رو نمیکنه خدا. جوابی که اونا میدادن، یعنی اشاعره و اشعری مشربان، جوابی که میدادن این بود، میگفتن هر کاری که خدا بکنه اون خوبه، نه اینکه خدا کارای خوب رو میکنه. کارایی که خدا میکنه همه خوبه. خوبی اون کاریه که خدا میکنه. به قول شاعر، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. هر کاری که خدا میکنه اون درسته. اگر خدا اراده کرده بود به ما گفته بود که من همه دروغگوها رو میبرم به جهنم، همه راستگوها رو میبرم به بهشت، اگه خدا در قرآن به ما همچین اطلاعی داده بود، ما حق نداشتیم بگیم که خدا داره ظلم میکنه، راستگوها رو میبره جهنم، دروغگوها رو میبره به بهشت. برای اینکه ظلم و عدل یه مفاهیمی نیستن که مستقل از خدا معنا داشته باشن، بعد ما بیایم خدا رو به این معانی و معیارها عرضه کنیم، بخوایم خدا رو محدود بکنیم. یعنی ما واسه خدا تعیین تکلیف نمیتونیم بکنیم، بگیم که خدا حق نداره راستگوها رو ببره به جهنم، حق نداره دروغگوها رو ببره به بهشت. نه، این تعیین تکلیف کردن برای خداست. خدا باید دستش باز باشه، هر کاری که اون بکنه اون درسته. و اینها میگن حسن و قب عقلی نیست، حسن و قب سماعیه. یعنی نتیجه این بحث این میشه که خوبی و بدی چیزی نیستش که انسان مستقل از امر و فرمان الهی بتونه خودش بنشینه نتیجه گیری بکنه و اون نتیجه رو به خدا تحمیل بکنه و یا بگی که خدا باید اونجوری عمل کنه. نه، باید بشینه ببینه که خدا چی میگه، همون اون خوب و بده. مثل این صدر اعظمایی که در خدمت سلاطین مستبد بودن در طول تاریخ، هرچی اون سلطان میگفت اینا میگفتن بله قربان شما درست میگی. اینطور نبود که بگن که یک مبنایی هست، یه معیاری هست، یه عقلی هست، یه منطقی هست، صحبت سلطان رو تو ترازوی اون عقل و منطق بسنجن بگن اینجاش درسته اینجاش نادرسته. میگه ما باید پیش خدا اینجوری باشیم، هرچی خدا گفته. این فکر پشت سر این ابیاته. مولانا در فضای تفکر اشعری تنفس میکرده. در مقابل اشاعره معتزله هستند و شیعیان. شیعه در این حال که معتقده که لا مؤثر فی الوجود الا الله، شیعه در این حال که توحید رو در بالاترین سطح قبول داره، توحیدی که امیرالمومنین در نهج البلاغه معرفی میکنه، اما معتقد نیست که بندگان خدا اراده ای از خودشون ندارن و معتقد نیست که حسن و قب سماعیه. شیعه و معتزله معتقدن ظلم یه معنایی داره که اون معنا مبنای فهم فرمان الهیه و خدا حکیمه. خدا کاری خلاف حکمت نمی کنه. حکمت اقتضا می کنه که خدا امر به خلاف نکنه. و حسن و قب که عقلی هست باعث میشه که خدا خودش صریحا در قرآن بگه که و من الله یرید ظلما للعباد، خدا قصد این که به بنداش ظلم بکنه نداره. فهم شیعه و معتزله از این نوع آیات اینه که ظلم یه امر مستقلیه که خود خدا هم این ظلم و عدل رو آفریده، ولی اینطور نیستش که ما بگیم ما از ظلم و عدل هیچ تصوری نباید داشته باشیم و نمیتونیم داشته باشیم، هر کاری که خدا گفت بکنیم اون عدل خلاف اون ظلمه. نه، ما میگیم خدا همینطور که در این عالم یک موازین وجودی، یک قوانین وجودی گذاشته برای گردش هستی، یک موازین ارزشی هم گذاشته که اون موازین ارزشی هم مثل چارچوب‌های وجودی ثابته و اون چارچوب‌های ارزشی و اخلاقی اونا حسن و قبح عقلیه. و همونطور که نباید ما قدرت خدا رو مخدوش بکنیم، حکمت خدا رو هم نباید مخدوش بکنیم. در نتیجه این که ما بگیم قاتل اسیر و حکم الهیه و از خودش اختیار و اراده‌ای نداره، این درست نیست. و مختار آفریده شدن بندگان به معنی محدود کردن قدرت خدا نیست، چون این بنده رو با اختیاری که داره خود خدا آفریده. به این معنا همه چیز در ید قدرت الهیه، هیچ موجود مستقلی هم در برابر خدا نیست، ولی این که ما هر فعلی رو به خدا نسبت بدیم این حرف درستی نیست. این یه نقدگونه ای در حد فرصت ما به این ابیات پایانی بحث مولانا در این درس امروز. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.